أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ايام اربعین است و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام و موعن حال و هوای برای بچه هایی که این ایام هر سال زیارت کربلا بودن، حال و هوای پریشان و به هم ریخته است. از این 4 سال، 5 سال، 6 سال هر سال توفیق داشتن اربعین مشرف می شدن و این ایام، این 2-3 روز باقی مونده غالبا تو مسیر بودیم و تو مسیر بودند و حال و هوای روزهای منتهی به اربعین با پای ورم کرده و بدن خسته و بیرمق و امسال با یک حال و هوای متفاوتی و بعضی مثل بنده غافل که ابدا انگار فرقی به حالمون نکرده که امسال مشرف نشدیم، برخی هم دل شکستهی دارند و احساس فراقی دارند، برخی هم هر نحوی بود سعی کردن خودشون رو برسونن که عرض کردن به رفقا، بعضی رفقا از آمریکا به هر نحوی بود خودشون رو برای این ایام رسوندن به کربلا برای زیارت و که حالا هر طور شده زیارتی کنند و برگردن. این حال و هوای اربعین، البته مردم عراق به حمدالله امسال هم توفیق زیارت دارند و مشرف میشن، ما ها محروم شدیم. اینجور وقتا 2 جور تفسیر میشه کرد این وقایع رو و 2 جور میشه تحلیل کرد. یک تحلیلش تحلیل عامه، یک تحلیل خاص. تحلیل عامش به اینه که ما این رو جزا و در واقع کفاره گناهمون بدونیم، ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، هر مصیبتی که به آدم میرسه از نفس خود آدمه و این چوبیه که بابت کارمون داریم میخوریم. خب در مورد امثال بنده همین هم سزاست و همین هم درسته و همین جور هم باید گفت، ما چوب اعمالمون رو میخوریم، طبعا آدابش رو رعایت نکردیم و این هم بین علما معروفه که نوعا اینجور اتفاقات که میفته میگن حقش ادا نشد، حقش ادا نشد و بسته شد. این یک امر رایج و شایعی است. این تحلیل عام میشه. در تحلیل خاصش اما جور دیگری باید نگاه کرد و توضیح دیگری داره که حالا امشب یه مقداری میخوایم در موردش انشالله صحبت بکنیم. البته با بحث 1 جلسه 2 جلسه این تمام نمیشه و حل نمیشه. البته این هم، این بحث هم قوارش خیلی، یعنی خیلی گنده تر از دهن بنده است بخوام این مطالب و این حرف رو بزنم، ولی از باب این که به هر حال برخی مثل شما عزیزان مشمول اینید انشاءالله و از این باب محرومیت و فراق رقم خورده، این بخش رو و این بحث رو باید طرح بکنیم. اونم بحثی تحت عنوان ناز و اینکه خدای متعال خیلی ناز و کرشمه و عشوه داره و اولیاء خدا و عرفا جز اصول روابط خودشون با خدا این رو ادراک میکردن و میفهمیدن و پای ثابت مناجات های ماست و ادبیات عرفانی غنی و انبوهی ما در این بحث داریم، خصوصا اشعار حافظ که حالا امشب بنده 3-4 تا غزل از حافظ آوردم با هر کدوم یه شرح مثلا 7-8-10 صفحه‌ای در زمینه ناز و اینکه خدا ناز داره، ما مطالب و معارف نابی داریم که معمولا هم کمتر بهش پرداخته میشه، نمال ادبیات عارفانه و عاشقانه ماست و اصلا ارتباط عاشق و معشوق همیشه ارتباطی توأم با نازه و همیشه از جانب معشوق یه نازی تو این رابطه هست، خصوصا حق تعالی که خدای متعال یکی از اسمایش المتکبره. این اسم المتکبر، ناز همیشه کلن بروزیست از تکبر، آدمی که تکبر داره ناز میکنه، نازشو باید بخرن. و حالا تو رابطه زن و مرد هم اینا هست، ناز مردانه داریم، ناز زنانه داریم، که حالا خصوصا ناز زنانه که شهید مطهری هم بحثشو داره که مرد باید در برابر ناز زنانه ابراز نیاز بکنه و به همین دلیل اصلا خواستگاری باید بره، مرد میره خواستگاری، بحثی از این قبیل. و اساسا حجاب تو همین دستگاه و با این تم تعریف میشه، حجاب یک ناز متکبرانه است و اصلا خود رنگ سیاه هم رنگ تکبره و پرده کعبه هم به همین دلیل سیاهه، چادر هم به همین دلیل سیاهه و لباس فرعون هم که هست به همین دلیل سیاهه. رنگ سیاه یک رنگ متکبرانه و همراه با نازه، رنگ عمامه سادات هم به همین دلیل شاید بشه، یه رنگ با شکوهیست که در واقع حکایت از یک کبریایی داره، از یک برتری داره. و این تکبر، خب این در واقع شما ببینید نماز تو همین اسم المتکبر خلاصه میشه دیگه و ما در واقع بیشترین مواجه همون در بین اسما و صفات حق تعالی در نماز، یکی با خود اسم الله که اسم جامعه، یکی با کبریای خدای متعال و تکبر خداست. اونی که دائما تو نماز بیشترین ذکری که تو نماز گفته میشه ذکر الله اکبر، تکبیره. قبل نماز اذان و اقامه تکبیر داره، تو اذان 4 تا اول داره 2 تا آخر داره، تو اقامه 2 تا اول داره 2 تا آخر داره، تو خود نماز قدم به قدمش تکبیره، رکوع سبحان ربی العظیم عظمت حق تعالی، سجده سبحان ربی الاعلی علو حق تعالی. و ویژگی اصلی نماز هم همین شکستن تکبره، تکبر رو میشکونه و توجه دادن به کبریاء خدای متعال، لهل کبریاء فی السماوات و الارض، آیه آخر سوره مبارکه جاسیه. این تکبیر کبریاء خدای متعال. و بعد نمازم که تسبیحات که باز با تکبیر شروع میشه و این کبریاء واجه، یعنی این اونی که جلب توجه میکنه از انسان کبریا. لذا هم حضرت ابراهیم فرمود هازا ربی هازا اکبر، یعنی انسان طبعا چیزی رو رب میدونه که اکبر بدونه. یعنی اگر کسی میخواد برای پذیرش ربوبیت رو خودش تمرکزی دقتی توجهی داشته باشه باید روی کبریا کار بکنه. امیرالمومنین هم که در خطبه قاصه فرمود اصلا فلسفه دین شکستن تکبره. این خطبه قاصه خطبه بی‌نظیری است. همه احکام و مناسک دین رو حضرت ذیل تکبر تعریف کرد و اصلا اول شروع کردن ماجرای خلقت آدم و طرد ابلیس به خاطر تکبر بوده. و ما ولک انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین استکبرت ام کنت من العالین عبا و استکبر و کان من الکافرین و همینجور تعابیر این شکلی که همش حکایت از تکبر ابلیس داشت. و همینجور حضرت قدم به قدم از فلسفه ابتلاعات انبیا اومدن، اینجوری با این شرایط گفتگو کردن، امتحانات همش حول تکبر بود، تا احکام که حج رو حضرت به نحو خاص روش تاکید دارن که حج برای شکستن تکبره. انسان اساساً چیزی رو رب میدونه که او رو کبیر میدونه، بلکه اکبر میدونه، بل فعله کبیرهم. حضرت ابراهیم هم توجه به اون کبیر داد، بت‌ها رو عمل شکست و تبر رو انداخت دوش اون کبیر. انسان همیشه کبیر رو رب میدونه و منشأ اثر میدونه. و در مورد حضرت یوسف هم تعبیر قرآن محشر بلکه فوق محشره، که چقدر این تعبیر دقیقه. فلما ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. چه واژه شما الان میخواین حکایت بکنید از ماجرای یوسف، چه واژه استفاده میکنید؟ زنها وقتی یوسف رو دیدن چیشون شد؟ واژه بدید به من. خوششون اومد، مثلا سکرنه، مست شدن، بگید، واجب بدید. بشین فکر کنید روی چه معادلی میخواین حکایت بکنین حقش ادا بشه. این واقع تو یک کلمه میخواین استیفا بشه این مطلب، این معنا رو با یه لفظ برسونید، چی میگید؟ اینا یوسف رو دیدن چیشون شد که دستاشون رو بریدن؟ مجذوبش شدن، مثلا همون شغفه ها حبن مثلا شدن که در مورد زلیخا، که زلیخا درسته، زلیخا، حالا ما فارسا میگیم زلیخا، در مورد زلیخا مثلا قرآن قد شغفه ها حبن اینجور گفته. این وارد که شد، اخرج علیهن، خروج کن بر اینها. این جلوه جمال حق تعالی که اینجور داره نشون میده تو این آد. یعنی بالاترین سطح که ظرفیت و پذیرش مادی اجازه میداد جمال حق تعالی در عالم جلوه کنه شد حضرت یوسف. حضرت جمال شد حضرت یوسف، ملاحت شد پیغمبر اکرم. یه جمال داریم، گوه انا جمیل، پیغمبر آخر زمان ملیه، او ملیه، من جمیلم، مظهر جماله، او مظهر ملاحت. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، یه حسن داریم یه ملاحت داریم، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حسنش مال یوسف بود، ملاحتش مال پیغمبر اکرم بود، که البته در واقع باز اون ملاحت هم باز بروز اصلیش در امیرالمومنین بود و نمک 110 بود دیگه، حرفا اینجوری که نمیخوام وارد اون بشم. این جمال وقتی جلوه کرد چی شدن اینا؟ فلما رأینه اکبر نهو و قطعن ایدیهن، اکبار کردن، کبیر دونستن، بزرگ بود، بزرگ جلوه کرد. انسان غرق توجه چیزی است که او را کبیر میداند، لذا برای ایجاد توجه باید ایجاد کبریا کرد. و آنچه مانع توجهه چیزهایی است که در چشم ما کبیره، این کبیرها رو باید شکوند و حقیر کرد، اینا نمیذاره انسان توجه پیدا کنه، این کبیرها مانع توجه. لذا ما تا وقتی نفسمون برامون کبیره بزرگیم، ما کبیریم در چشم خودمون، این مانع توجه. حالا ناز خدا چیه؟ ناز خدا کبریاء خداست، تکبر خداست، جلوه کبره، من گفتنه، انا گفتنه. و خدا با نازش، این دیگه جمال نیست، اینجا جلاله. این ناز خدای متعال یه بخشش جمالیه که مجذوبت میکنه، بیتابت میکنه، به شورت میاره، یه بخشش هم جلالیه، دورت میکنه، پرت میکنه، یهو میزنه. یهو به حضرت عیسی که اینجور انی عبدالله آتانی الکتاب و اینا، یهو هم میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهی من دون الله، تو اینجور گفتی برای چی دارم میپرستنه؟ یه دونه میخوابونه حضرت عیسی رو، اون حضرت موسی کلیم الله، الغیتو علیکه محبتا منی، این جنبه جمالش. یهو گرفتاری های جلالی که برای حضرت موسی پیش میاد و توبیخ های الهی و نهیب های الهی و مسائلی از این شکل. برای حضرت یوسف همینطور، اون جلوه های جمال که هی میکشه میکشه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، جای دیگه میگه موسیش اینجور، کذالک مکننا له فی الارض، شکلی ما هی جورش کردیم کشید. کذالک یجتبی ربک، اصلا اجتبا که دیگه اوج این جذبه ها و کشش هاست، خدا داره میکشه میبره، یهو میندازه تو زندان در میبنده. یهو این انقطاع این شکلی و این سیلی ها و این فراق ها و این هرمان ها، اینا جزء لاینفک مسیره طبق بیان بزرگان. کسی که تو مسیر میفته و حرکت میکنه، اول یه جذبه هایی داره، اول که البته زحمت، اول پشت دره و پشت دره بسته کار کردنه تا مدت ها، با چشم و گوش بسته آدم باید کار بکنه تا اول صدقی و صفایی و خلوصی نشون بده، قابلیتی نشون بده، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. که آروم آروم یه تکونی بخوره، بعد یه های جذبه ای، اونجور که بزرگان میگن، ما که قدم اولش هم بر نداشت، یه های جذبه ای، یه های کششی، یه همه چی رو به راه میشه، یه آتش عشقی، یه شوری، یه و دیگه آدم احساس میکنه دیگه داره اوکی میشه و ذهب از سیئات و انی، دیگه اوکی شدم، خوب شدم، رو به راه شدم، مثل که دیگه ما هم با خدا ندار شدیم و یهو میبنده، یهو میبنده، انقدی میبنده 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 دیگه من نشنوم اینجا، یه انگو در عالم بیشتر نیست، اونم منم، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی اقیم صلات لذکری، چون انا من، یه من بیشتر نیست، پیش من میگه انا خیرون من، انا میگی، یک انگو در عالم بیشتر نیست. انقدر میزنه به در و دیوار میکوبونه، البته اونایی که قدم برداشتن، اونایی که قدم بر نداشتن که هیچ، اونا رو یه جوری نگه هم داره فقط پرت نشن. همسال ما رو خدا اقتضایی کار میکنه، میگه تو الان بمون هم یه گوشه فعلا باش، گفت غریبه ها زود حاجت میگیرن ما چرا نمیگیریم، گفت اینا ندیم میرن، ارمنی ها همین یه سالی یه بار میان یه صدایی میزنن، همون هم اگه ندیم میرن. الان امینی دیده بود دیگه، عرب بادیه میان یه صدا میزنن جواب میگیرن میرن، ما جو 10 ساله وایسادیم، یه میگم زانوم درد میکنم بخاطر شما، میخوام کار کنیم، یه جواب به ما نمیدن. امینی رو میفهمم نه تو ما خودمونی، مال همین خونه ای، اینا از دور میان ندیم میرن، یه جوری اقتضای نگه میداره، اینا اصلا مال اونا نیست، این فراق و هرمان. عرض کردم با نگاه خاص اگه بخوایم نگاه کنیم برای امثال بنده، هرمان از کربلا و اینا همون نگاه عام، این چوب گناهمونه. بله چی بود اون مصرع میگه که یه خیلی مصرع قشنگیه، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، ادب رعایت نکردیم پرت شدیم دیگه، رفتیم انداختنمون کنار، امثال بنده. ولی خب حالا ما بد بودیم، این همه جانهای مشتاق و این اولیاء خدا و این صالحین و خوبان و مخلصین و مخلصین و اینا دیگه چرا دور افتادن؟ اینا همین هرمان از سر نازه. بعد اینجوری گفت و این برای ما که سهل، برای خوب خوباش هم هست، اون هرچی اتفاقا میره جلوتر مراتب عالی تر میشه، این ناز شدیدتر میشه و این ناز یه جوری که ناله میخوام بشنوه. تضرع، استرار، عجز، التماس، این صدای جلیز ویلیز خدا دوست داره، صدای جلیز ویلیز میشنوه. یه از اساتید میفهمد که من صحرا در و دیوار میکوبونم، و انقدر به در و دیوار میکوبونم یه نمه وا بشه، همش میکوبم، با کله میرم، با پهلو میرم، با فقط کارم کوبیدن به در و دیواره. این صدای جلز بلز خدا دوست داره. ان الله یحب ما ان یسأل، خدا خوشش میاد گدایی بشه، خدا گدایی دوست داره. این صدا ناله، نالت یه انرژیاتون نیفته دیگه، نالت نیفته، کم نشه، ضعیف شد، نه داغتر، نه باشورتر، نه داری فیلم بازی میکنی، تصنعی شد، از تو باید بجوشه. آن درد، 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 درد میخوام، درد میکنی. این ناز خدا این شکلیه، اینجوری میکوبونه، میزنه تا اینجور گرفتار کنی. این اشعار حافظ معمولا حال هوا اینجوری زیاد داره، یه وقتایی حالا جذبه ها نصیبش میشه، اون جذبه های نهایی که نصیبش شده و دیگه مراتب عالی برایش ملکه شده که بعضی اشعارشه که اون غزل معروف که میگه بله من در آن نیمه شب آب حیاتم دادن، چیه اولش؟
سحر
از دوش وقت سحر از قصه نجاتم، اون دیگه خلاص شده، اون دیگه اینو بزرگان علاوه طبطب فهمونه، این دیگه غزل آخرش، این دیگه آخرای کارشه، آخرای کار حافظ دیگه تموم شد دیگه، بعد 30-40 سال در و دیوار کوبوندن دیگه خلاص شد. دو سه تا غزل معروف این شکلی داره که دیگه قصه یار آخر شد و اینا، که اون قصه آخر شد، تموم شد، اینا دیگه اون دیگه حالتی که تموم شد دیگه، این در وا کردن، در آخر رو، این همون در آخری که آغازی میگه من 40 سال در زدم باز نمیشد، اینه ها، بعضی فکر کنم قدم اوله، مثلا اون در آخری است که آخر حرم از عباس گشایش براش ایجاد شد، میگه هی رفتم، بعد خوابام ازم گرفته شد، مکاشفات گرفته شد، اصلا هیچ خالی، صفر، یهو آدم یه اوجی گرفته رفته تو مراتب عالی، یهو خالی میشه. میگن اینو، میگن یهو احساس میکنی که هم قدم اول مراقبم نیستی، یعنی قشنگ این حس به آدم دست میزنه، یعنی قشنگ احساس زندگی بودن پیدا میکنی، اینجوری خالیت میکنه. بعد مثل آقای قاضی 40 سال، مثل ملا حسین قلی 23 سال، که میگه دیگه ناامید شد، یکو کار ما تموم، آقا ما اینجا چیزی نداریم، که پرنده تو صحن امیرالمومنین اومد 23 بار نوک زد، یه لحظه گرفت اینو، پرنده رو که کنار خودش دید یهو ربوده شد. ملا حسین قلی شوندی که معروف، ملا حسین قلی همدانی که در صحن ابو عبدالله دفنه شد، و یهو ربوده شد، دید تو که اولو زد، تو که دومو زد، گفت من وایسادم، گفتم این حال منه، این مبشر رب داره به من خبر. رفت 6-7 دیگه، من دیگه بیتاب مست بودم، رفت 23 و که زد، گفتم این شهر 23 سال ما بود، در گشوده شد، کشیدن و برد. این مال اینجا هست، اون مراتب عالیه، نه اون قدم های اول. خب الحمدلله ما مثل آقای قاضی، ما هم 40 سال، ما هم الحمدلله بگم مثلا ترک مسجد 40 سال طول کشیده، که اون قدم آخر، اون پشت در انا نشنوم. که تا قاضی میگه من دیگه شعری هم سرودم برای ابو عبدالله، خودش میگه نمره 20، که اون در واقع مقدمه این زیارت بود و با اون شعر رفتم و یه حالی بود که سوزی بود و از همون گشایش ایجاد شد. این حالت فراق و حرمان، این حالت زجه است، حالت عجزه، حالت لابه است و طبیعیه، جز لوازم این مسیره. این که بزرگان میگن، عرض میکنم این حرفا گنده تر از دهن بنده است و هیچی حالیم نمیشه، فقط همین که لاقل یکی همی ببینیم جلوتر از ماها چه خبره و بالاتر از ما چه عالمی دارن، همین یه تکونی میده ما رو لاقل، به حد اینکه نماز صبح همون بخونم خوبه دیگه، برای من اینا رو بشنم لاقل نماز صبح همون بخونم خیلی خوبه، اونا کجا گیرن، کجا دستی کشیدن، ما تو پارکینگ بایستدیم، میگه آقا ما اصلا اینجا هستیم، اینجا چرا اینجوریه؟ میگه کجا رو میگی؟ اینجا که دیواره. میگه نه بابا اینجا سر تو سر جاده است، کدومه برم؟ متحیره. میگه اینجا که سر تو سر دیواره بابا، این اصلا مال یه جا دیگه است و یه جا دیگه داره خبر میده، من اینجا پشت در دیوار موندم. اشعار حافظ یه چند تایش عرض کردم، خیلی حال و هوا این شکلی داره که چند تایش رو آوردم از این کتاب جمال و آفتاب. حالا چقدر وقت بشه یکی دو تایش اگر بشه بخونم براتون. هم غزلش، غزلها آنچنانی، هم شرحش، شرح خیلی خوب که شرحش اصلش مایه اولیش از علامه طباطباییه، مرحوم آیت الله پهلوان دیگه جلسات شرکت میکردن و اون کلیت جلسات که چندین سال، شاید چیزی بالا بر 700-800 جلسه بوده که این جلسات رو طی کردن و جلسات خصوصی هم بوده، احدی راه نمیدادن، کسی هم میومده بحث رو عوض میکردن، یعنی 4-5 نفر بودن با هم و یه کلیت مطالب که ازشون گرفته بوده، یه دورشون میشینه با همون حال هوا کل اینا رو تفسیر میکنه مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رضوان الله علیه. دیگه حالا اون یه سری غزل ها رو که اصلا کلا علامه شرح نکرده بودن، یه سری جا هم شرح کرده بودن، مایه اصلیشونه، توضیحات اضافی هم، یعنی کلا شارح همون مطالب علامه است ایشون و در واقع همون هست، چیز اضافه ای نداره. این غزل اینه: سبا به لطف بگو آن غزال رعنا رو، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما رو، شکر فروش که عمرش دراز با چرا، تفقدی نکند توتی شکرخارا، غرور حسن اجازت مگر نداده گل، که پرسشی نکنی اندلیب شیدارا، به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر، به دام و دانه نگیرند مرغ دانارا، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یادار حریفان باده پیمارا، ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست صحیح قدان سیه چشم ماه سیما را، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که خال مهر و وفا نیست روی زیبا را، در آسمان چه عجب گرز گفته ی حافظ، سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. خواجه در این غزل در مقام اظهار اشتیاق به دیدار حضرت دوست بوده و در ضمن گله از طولانی شدن ایام فراق، در ضمن گله از طولانی شدن ایام فراق نموده، خیلی طول کشید، ما پشت در موندیم، این پشت در موندن ها و در بسته شدن ها طبیعی. یک کمی دیگه آدم احساس میکنه رو روال افتاده. سیدی مالی کل ما تهیعتو و تعبعتو الغیت علیه نعاسا، اون سجاد در دعای ابو حمزه میگه تا دیگه داره اوزام رو برام میشه، میگم دیگه دارم سرحال میشم، یهو چرتم میفته و عرضت لی بلیه، مشکلی میفته و میریزی به هم، میریزی به هم. یه بخشش چوب کارمونه، یه بخشش اینه که داره انا پیدا میکنه، احساس میکنه دیگه نه الحمدلله دیگه ما زیارت هر سالمون داره اوکی میشه، نه خدا رو شکر از الان دیگه برای سال بعدمون هم بستیم و بعد امسال سال بعدم بستیم، سال بعدم رفتیم و با سال بعدم بستیم رفتیم و یهو میونه کلا بستش، دیگه هیچ خبری نیست، انا نشنوه، تصمیم گرفتم و ثبت نام کردم، ویزام آماده است و پاسم آماده است و هر سال میرم و مگه میشه امسال نرم؟ و این من داره کم کم اینجا، این عرصه عرصه من نیست، اینجا من نداره، اینجا میگه میبرن هر سال، میبرن ما رو، امسال هم شاید ببرن ما رو، اگر بخواد میبره، اگه نخواد میمیرم، ای کاش ببره. این حال آدم و اینجوری بشه، اینا هم الان در حد گفتن ها، در حد وقتی بنده میگم یعنی در حد زبون منه، اینا باید یه قلب پاکی اینا فهمیده بشه. ای نسیم های قدسی و پیامبران کلام دوست، به دوست و ای آنان انبیا و اولیاء الهی که قرب و انس دوست نصیبتان گشته، پیام ما را به آن آهوی خوش قد و قامت و محبوب بی همتا و فراری از بندگانش برسانید. فراری از بندگانش پا نمیده، مرغ عنقا دیگه، شکار عنقا شکار کس نشوه، دام بازگیر. پا نمیده چی بشه دیگه، انقدی در و دیوار بزنه آدم که بگوییدش که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما رو، نظر لطفی به ما بنما و از هجرمان خلاصی بخش. بعد این دعا رو ایشون میارن، الهی نفس اعززتها به توحیدک، خدایا نفسی که با توحیدت عزیزش کردی، کیفه تزلها به مهانت هجرانک، چجور با فراق ذلیلش میکنی، خارش میکنی. ای محبوبی که به گفتار شکرین خود عاشقانت را به خود میخوانی و به دیدار جمال زیبایت نایل میسازی، ما هم طوطی شکرخوار توییم، چرا تفقدی از ما نمی نمایی؟ الهی من الذی نزل بکم التمسن قراک فما قریته. قرا پذیرایی، پیش پذیرایی رو میگه. کی بر تو نازل شد التماس قرا کرد و تو بهش قرا ندادی، پذیرایی نکردی؟ و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته. به امید بخشش تو کی وارد این حریم و باب تو شد و تو بهش احسان نکردی؟ ایحسن ان ارجع ان بابک بالخیبت مصروفا. این قشنگ من از در خونه تو ناامید برگردم. ولستو اعرف و سواک مولا، من که جستو مولایی نمیشنستم. بل احسان موصوفا، مولایی که وصف احسان داشته باشه نمیشنستم. محبوبا درست است که صاحبان جمال به عاشقان خود عنایت ندارند و تو چنینی و به ما بی‌اعتنایی. اینا رو اهلش میفهمن دیگه، اینو برای عموم نمیشه که اونایی که بابا تو اینستاگرام مشتریای اونن، اونا همون میفهمن خدا جهنم نداره و کلن خدا دست گدایی دراز کرده سمت بنده، تو رو خدایی که من توجه کنی. خدای حقیر اینا اون همونه، این خدای کبیر این عرفا این شکلیه. ببین عبارت رو دوباره میخونم، درست است که صاحبان جمال با عاشقان خود عنایت ندارن، این خدای واقعی اینه، هی دور باش، برو حرف نزن، ساکت باش، من نگو، یهو یوسفشو میندازه زندان. اون خدای اونا مشتکشو هم داره میبره بعد از مرگ، مثلا خدا ذلیله اونجا، خدا در به در دنبال یه نگاه میگرد. خدا اینا به کلیمش میگه اینجوری نبینم حرف بزنی، چرا اینجوری نگاه کردی، چرا یه لحظه اونجا متوجه شدی، تو چرا این کلمه رو گفتی؟ یعقوبش اونجور مبتلا میشه، یوسفش اونجور مبتلا میشه، به پیغمبر اکرمش اینجور نهیب میزنه. الله هم میفهمد که سنگین ترین نهیب قرآن به پیغمبر اکرم، لقطعنا من کلوتین، رگ گردن تو میزنم، اگر حرف ببند ببندی رگ گردن تو میزنم. این خدای واقعی اینه، اونم پیغمبر عبده، بله حبیبشه، ولی حبیب کیه؟ حبیب اون متکبر متعالیه، الله اکبره، اون کبیره. فلما رأینه اکبرنه کبریا، له الکبریا فی السماوات و الارض. کبریا وقتی از توحید انداختن، این میشه خدای تبشیری مسیحی و خدای آقامیری و اینا که از خدای مسیحی ها بدتره، چون اونا لااقل ادعای خدا اهل بیت قرآن و اهل بیت اینا ندارن. یه باب هدایتی برای طرف هست، یه روزی میفهمه یه قرآنی هست شاید نجات پیدا کنه، این با قرآن جور سر ملت و کلام داره، از همین بدتر. خدای واقعی اینه، در میبنده، آقا میبنده، حسابی هم میبنده. من و شما جای خود داریم، اون بزرگان اولیاء خدا اینجور میپاشونه، میچلونه. اون خدایی که آقای قاضیش 40 سال باید بره در بزنه اینه. تو چنینی و به ما بی‌اعتنایی، حتی بی‌اعتنایی خدا به ما معنا داره دیگه، بی‌اعتنایی کبریاییه، نه بی‌اعتنایی. اگه اونجور بی‌اعتنایی بود که اینجور نمیتونست غزل بخونه، که این دهانی که ازش داره دور میباره حافظ تو این عشق اختاله، این خدا بهش بی‌اعتناه. اشعار ببین چیه، این اگه اینا بی‌اعتنایی، خدا از بی‌اعتنایی 100 تا نصیب ما کنه، نه اوج اعتناه. اون بی‌اعتنایی چیز دیگه است. کما اینکه شما میگی آقا با زبان عاشقانه وقتی میگی آقا عبدالله ما رو محروم کردی در بستی، خود همین که داری میگی اوج در باز کردن، همین که به تو القا کرده که داری میگی، من فکر در بسته نشده که، خودش در بازه. اون آتشه رو میخواد، اون پاکوبیدنه رو میخواد. دیدی بابا این نازه کرشمه همینه دیگه، بابا مامان مثلا با بچه. البته این مثالا خیلی پرته، چون مثلا این مثالا خورند اون باباست، نمیخوام مثلا این مثالا بزنم، چون مثلا خوراکش همین قیاسای این شکلیه، این ننه باباییه با خدا. مثلا هر چی سمت اینا نریم بهتره، اقرب به نجاته. مثلام چون پرته واقعا. ولی وقتی مثلا میخواد این اون جایگاه منو رعایت نکرده، میخوام حواسش جمع بشه بیاد، این باید بیاد به زانو بیفته. البته که این کار میکنه وقتی بدونه که بچه رو یکم تو تنگینا قرار بده به زانو بیفته، و اینه بدونه تو تنگینا قرار بده میره، یه جوی نگرش میداره. نرز من خوب دقت کن، وقتی که بدونه تو تنگینا بذاره میاد، این فشارش میده، استخوناشو خورد میکنه، بیاد بگه غلط کرده، بیفته به پا. این غلط کرده هم میخوام ازش بشنم. متکبر اینه دیگه، کبریا اینه. اما اگر پرسشی از اندلیبان و فریفتگانت که بر محبتت خلقشان فرمودهی نکنی، جز آن که به داغ غمت جان بدهند چه میتوانند کرد؟ چیکار کنیم؟ به کی گله ببریم شکایت کنیم؟ بریم کنیم میریم؟ نه، ما جون میدیم. یکم دیگه بیشتر لای منگه بذاری تموم میکنم، دارم تموم میشم، که اونم میگه من میخوام تو تموم بشی. دقیقا همین رو میخوام، تموم شدن تو میخوام. حالا جاهای دیگه به همین بحث اشاره میکنن، میگم دوست به غیر از فنا از ما به چیزی راضی نیست. میگه انقدی میذارم تو فشار که دیگه نبینم از تو چیزی، اثری از تو نماند، میسوزاند، خاکسترت هم به باد میده، خالی شد. آها، حالا خوب شد، حالا من افتادم تو این آینه و این آینه هیچ سر و صدایی از خود ندارد، خودم خودم میبینم، لکه ای نداره، چیزی نداره، شفاف صاف. مال الله آیتون هی اکبر منی، هی اکبر منی. امیرالمومنین فهم اون کدوم آیه اکبره؟ اون آیه ایست که دیگه در اون کبریا محوه، اصلا نیست، علی نیست در میانه. در جای میگوید من خرابم ز غم یار خراباتی خیش، میزند غمزه او ناوک غم بر دل ریش. به عنایت نظری کن که من دل شده را، نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. آخر پادشاه حسن و ملاحت چه شود، گر لب لعل تو ریزد نمکی بر دل ریش. پرسش حال دل سوخته کن بهر خدا، نیست از شاه عجب گر بنوازد درویش. گله ایست عاشقانه، وگرنه بی‌اعتنایی معشوق به عاشق از آن جهت است. خوب دقت کن، اینا خیلی مهمه، اینا یک مبنای جدید اخلاق و عرفان و توحید و انسان شناسی و دین شناسی و همه است، همش اینا رو وقتی قیچی کردیم از دین، میشه یه سری احکام خشک، یه سری مناسک بیروح. چرا اربعین اینقدر جذابه؟ چون کسی به اربعین به عنوان یک مناسک نگاه نمی کنه که آقا اینجا رفتی، این مثلا دو قدم باید بری راست، برو دو قدم تو برو برگه، این شکلی نیست اربعین. اربعین این روح عشق، این روح از خود در اومدن، این فنا، این نبودن، این همه کار بودن او، این داد زدن بلند انا از معشوق، اینه که همه رو دیوونه کرده. اونجا همه دارن میشنونی انای او رو، انه ها رو پاک کرده. حج بنا بود این شکلی باشه، ولی خب گرفتاری مناسکش زیاد بود، فقط درگیر این که این سنگه خورد. آقا حواست باشه، نگاه کن بخوره، 5 تا زدی 6 تا شد، 7 تا شد. این الان طواف 4مته 5مته، حواست باشه برنگردی، این قدم عقب نیای، فلان نشه، اینجور نشه، اونجور نشه. این درگیر مناسک شد، روح ماجرا. و تو اربعین اینجوری نیست، اربعین اصلا مناسک نمیتونه حجاب بشه، چون اصلا مناسکی نداره، اصلا مناسکشو برداشته بیا هر جور دوست داری، راه میخوای بری، با ماشین میخوای بیای. آقا رنگ لباسمون تو حج لباس این یکم بالا نره، پایین نیاد، اینجور نشه، زیر پا نره، تو سایه نری، تو سایه میخوای بری، میخوای بخوابی، میخوای بشینی، پاشی، قدم به قدم مثلا بهت غذا میدم، غذا میخوره، داره غذا میخوره، شرمنده است، میگه اینا چرا اینجوری دارن پذیرایی میکنن. اونجا به زور بهش میگن نخور، اینجا به زور بهش میگن بخور، این ناله میزنه، این عنایه نمیگه بهش، این خوردنش هم میگه با عنا نیست، یه داره لقمه گاز میزنه گریه میکنه. ببین جمله رو، بی‌اعتنایی معشوق به عاشق از آن جهت است که میخواهد با بی‌اعتناییش او را فانی در خود سازد تا در بیشگاهش کسی دم از خیش نزند. لذا به خود خطاب کرده و میگوید به حسن خلق توان کرد سید اهل نظر، به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. ای خواجه این نه طریق سخن گفتن با معشوق است که غرور حسن اجازت مگر نداد. محبوب تو معشوقی نیست که با دام و دانه و گفتار تند و خشن بتوان او را سید کرد. با حسن خلق و بیانات پسندیده و شیرین میتوانش به دست آورد، به دام و دانه نگیرن مرغ دانه. با او این گونه سخن بگو، الهی کسری لا یجبره الا لطفک و حنانک. شکستگی مرا جز لطف و عطوفت تو درمان نمی کنه. حنان دلجویی. و قلتی لا یبردها الا وصلک، آتش درونم را خنک نمی کند مگر وصل تو. و لو اتی لا یطفئها الا لقاؤک، آتش باطنم را جز لقای تو خاموش نمی کند. و شوقی الیک لا یبله الا النظر الا وجهک، شوق من رو آب نمی پاشه بهش، مرطوبش خنکش نمی کنه مگر نگاه به وجه تو. و قراری لا یقر دون دنوی منک، قرار من قرار پیدا نمی کنه مگر این که به تو نزدیک بشه. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یادار حریفان باده پیما، ای آنان که مقام قرب جانان راه یافته و به مشاهده او نائل گشته اید، به یادارید همراهان و مراقبین جمالش را که از قافله عشاق عقب مانده و پس از باده پیمایی به هجران مبتلا گشتن. حال ماست دیگه، به اونایی که اونجا باید بگیم آقا بگو اینا جا موندن امسال، اینا بعد از باده پیمایی هر سال یه بادهی بود، یه کعسی بود، جامی بود، یه دو روزی سه روزی اون گرد و خاک اون مسیر این باده عشاق دیگه، اون مریضیه آدم میاد، اون صداش در نمیاد، اون سرماخوردگیه، اون آنفولانزاه، اون آمپوله، اون سرومه، اصلا شیرین ترین مریضی دنیاست. نه از کربلا برمیگردن اکثرا چند روزی میفته، اون خستگی سفر و گرد و غبار و فشار و جابجا شدن هوای ایران و عراق و میاد میفته، این اصلا اون قرصای مزهی داره، اون آمپولای طعمی داره، بعد آدم یهو محروم میشه، جدا میفته از او. نجات آنان از فراق را طلب نمای، در جایی میگوید به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار. اینا رو باید ما که جا موندیم باید اینا رو بخونیم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم. خدای را مددی ای دلیل راه که من به کوی میکده دیگر علم برافرازم. در جای دیگه میگه برو ای طایر میمون همایون طلعت، پیش عنقا سخن از زاغ و زغن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده ی حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان. بعد این بیت، ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست. خواجه در این بیت هم چون بیت سوم در مقام گله گذاری عاشقانه از محبوب است، میگوید نمیدانم چرا صاحبان جمال این همه کرشمه و ناز دارند و به دلبستگان خود بی اعتنا میباشند. مناجات شعبانیه که در قله مناجات های ماست. چجور شروع میشه؟ با ناز کشی. اسمع ندایی ازا نادایی توی. این چقدر دیگه ما از مناجات شعبانیه که ظاهرا بالاتر نداریم دیگه. مناجات شعبانی و دعای کمیل خواهد شروع بکنه این قله مناجات با ناز کشیه. خواهم حرف بزنم، گوش میدی؟ اصلا طلبکاری نیست، یک ذره شما این لحن طلبکاری توی مناجات اینا نمیدید که من دارم میگم دیگه، دیگه من گفتم دیگه، من دیگه جور خواستم دیگه. اصلا این فضاهایی که ما هم امنا تو مناجاتمون هست با امام رضا و با خدا، یه لحن طلبکاری از یه موضع بالایی، انگار داریم سفارش خرید میدیم به خدا و اهل بیت. نه اومدم، من فقط اومدم بگم، اومدم دستمو نشونت بدم. اسمع ندایی اذا نادیت. چیه اونجا؟ و اقبل علیه اذا ناجیت. یه لحظه رو تو برنگردون. این چقدر لطیف بود. این که در مقام اقبال محض و خودش گفته ادعونی استجب لکم. این نمیاد اونجوری بگه. بگه آن راستی گفته بودی ادعونی استجب لکم، حالا خواستم حرف زمین نیفته، خواست اینم به ما بده. لحن اینجوری نیست. این قشنگ همون لحن زیارت اربعین شما این سه روز که له و کوبیده میرید کربلا، اونجا هیچ اصلا هیچ لحن تند، هیچ صدای کلفتی تو کربلا از این پیاده ها نمیشنوید. حالا شنیدید؟ همه لتو پاره. میگه فقط منم ذریح، من اصلا حاجت یاد، من اصلا تو مسیر حاجت هم اول گفتم، روز دوم سوم دیگه اصلا حاجت یادم نموند. اقبل علیه اذا ناجیتک. فقط تو ما رو کن، رو تو بر نگردون. لا تغلق ابواب که ان موحدیک، یا لا تغلق ابواب رحمت که ان موحدیک. درها رو یه لحظه نبند. بذار من یکم بهت بگم اینا. یه چند لحظه بذار من فقط یه لحظه اینو بهت بگم. یه اصلا لحن اینجوری، یعنی اصلا توقع ندارم تو نظر کنی، توجه کنی، گوش بدی، محلی از اعراب ندارم که تو خود حرف من گوش بدی که بعد جواب بدی که بعد مثلا حاجت روا کنی. توقع این شکلی ندارم. من فقط توقعم اینه که تو از من رو بر نگردونده باشی. همین التماس. این حالت نازکشیه، نازکشی. این ادبیات عرفانی اگر رخنه کنه تو حال هوای ما، مشکلات زندگیمون هم حل میکنه، چون زنها نماد زهوند. یکی از ویژگی‌هایی که برای زن خوبه برای مرد بده زهوه. زه زنبور هی دو چشم که همون مادرش میشه تکبر، بلندمنشی. زن قاعدتا باید یه بلندمنشی داشته باشه و این مرده هی باید نازکشی کنه. عرض کردم این حجابم همینه، پس زدنه. برو نیا این بر نیا. الا تخزعن بالقول. جمال نباید نشون داد. الان نظام غرب فاسد کرده زنها. زنها جمال دوست دارن، به اینا گفته چون جمال دوست داری جمال تو نشون مردا بده. دیگه نمیگن که مرد وقتی بهش جمال نشون بدی اون به تو کبریا نشون میده، بعد اون ناز فروشی میکنه، بعد زن بعد بیاد ناز بخره از مرد. این میشه ریشه فساد خانواده و جامعه و همه چی، سیستم تربیتی و همه چی. سیستم تربیتی سالم اون کبریا از زهراست که امیرالمومنین با اون مقام که او خودش مسئله کعبه است، خود امیرالمومنین مسئله کعبه است. کعبه اوج نازه، همه میرن او جایی نمیره، همه میان اینجا طواف میکنه. او که مسئله کعبه است باید بره التماس فاطمه زهرا کنه، خواستگاری کنه. اونم تازه از زهرا بله نمیگن، سکوت میکنن. پیغمبر میگه الله اکبر، سکوت و اقرار. این نازه و تا آخر باشه. علی باید بیاد ناز بخره از فاطمه. بابا اینا دیگه کفر، همه اینا عقدشون خدا خونده. ناز کشی هم باشه داره از زهرا باید بیان. این مسئله کعبه است، نه علی میاد ناز کشی. این زندگی سالمه. اینا خوب دقت کنین، خیلی تو اینا نکته است. بعد به ما یاد بدن تو سیستم تربیتی مثلا روح حاکم بر مناسک و تدین و شریعت ماست. اینا اصلا اینا احکام برای نازکشی. اونایی که عشق اون شکلی تفسیر میکنن که اشاره کردم، اونا روح نازکشی عبد از مولا رو خراب میکنن، فاسد میکنن، اینا ضد عشق و عرفانه. جماعت ساده لو نمیفهمن، بعد به شما میگن تندرو خشنه، همه رو بیزار کن. نمیدونه اون جهنمی که خدا هی میگه اون ناز خداست، اینو گذاشته نه برای اینکه تو رو از آتیش و گرز و سیخ و اینا بترسونه، گذاشته برای اینکه ناز بکشه. زن وقتی شوهرشو تهدید میکنه میذارم میرم قضا درست میکنم، میخواد بترسونه و درست نکنه، تو همین که درست میکنه با پول من داری درست میکنه، زنی میذارم بیاره. این زنه که میدونه که قدرتی نداره بخواد فشار بیاره به این مرده، بخواد ناز بکشه، ناز کشی بیفته مرده، من نوکرتم. بعد تازه قضا درست میکنه، مرده تعریف میکنه از قضای اون یکی، این ناراحت میشه، برای چی از قضای جاریم تعریف کردی؟ برای چی تو گفتی مرغای مامانم همیشه خوب میشه؟ یعنی منظورت اینه که مرغای من خوبه؟ این منظورت اینه؟ این اصلا میگه یعنی باید بیای ناز منو بکشی و بگی نه اصلا بهتر از مرغای تو پیدا نمیشه، اصلا خواستم دل اون نشکنه فلان. عرض من دقت میکنیم، این جزء مبانی تربیتی ماست، اینه فقط مال ماست، هیچ جای دیگه نیست تو دنیا. این مبنا از اون غربی ها هرچی اونها نوشتن اسلامیش میکنن، این اصلا ندارن اون بدبختی که بخوای اسلامیش پیدا کنی، مال خودمونه. بعد ناز کشی یاد بدن به پسر از بچگی، اولا با مادرش، به بچه‌ها بعد تو خونه یاد داد ناز مادرشو بکشه، ناز خواهرشو بکشه، بابای ناز دخترشو بکشه. اول سوغاتی میارن به کی میدن؟ اول به دختر. پسره بعد ببینه که بابا همیشه ناز دختره رو میکشه. این جنس اینه، این مظهر لطافت و کبریاه. بعد میگه شما ما رو تو کنج خونه نگرشین. چقدر آدمیزاد وقتی خر میشه خیلی خر میشه، یه ذره دو ذره خر نمیشه. این سیستم برای اینه که تو رو کبریا بهت بدن، تو رو کنج خونه نگرشن، میگن تو کعبه ای را نیفت تو خیابون. میگه همه برن من اینجا بشینم، خب نادون کعبه همه میرن اینجا میشینه، ما میخوایم کنج خونه نگردارید، ما رو تو سری خور کردیم، استادیوم که نریم، عملگی هم که نریم، آجر هم که بالا نندازیم، همین فقط بشینیم تو خونه بچه داری کنیم براتون. نه برو تو همون رانده تریلی شو، کدوم معدن کدوم چاو میخوای برید صاف کنی؟ افتخار اینا همینه دیگه، بیرون میان که همکارا رو کنه، نیروی ارزان، ارزان قیمت، پرکار، دلسوز، برای همین کار خدماتی کلفتی اینا زنا رو از تو خونه کشیدن بیرون، برای همین کارا و تو خونه نگرده تحقیرش کردن. به تو گفتن اینجا بشین ناز بفروش، اینجا بشین دستور بده به این بچه، تو مرب، تو رب اوی، هازا ربی هازا اکبر، و سه برابر شوهرت حق داری به گردنی، تو سه برابر بزرگتر از مردی برای این بچه، به اون مرده دستور بده. دستور دادن نه از اون بخش اطاعت و مولا بودن، اون بخش حقوقیشه که مرده دستور میده، و اون جنبه حقوقی داره خانه است، جنبه عاطفی و معنوی و قدسیش زنه دستور میده، زنه جذب میکنه، زنه میکشه. الان میگن دیگه، میگن این بحثایی که آره تو جنبه های عرض کنم که زیست شناسی و ایناشه که بحث تلقیح و چک گرفتن نطفه و فلان اینا، میگن که اون از بین اون چند میلیارد اسپرم، اون تخمکی که سوا میکنه، اون جنبه مؤنثشه که همیشه که اینا خیلی بحثای مفصلی داره، نمیخوام وارد این بحث بشم. این ناز مثلا این حریم ناز این زن رو خدا حفظ کرده و به این مرد گفته تو باید نازکشی کنی، نازکشی کنی. میگه خب پس بچه گفته زن کتک بخوره از مرد، اونم اتفاقا دقیقه همینه. تنبیه قبل از فضل بوهنه چیه؟ کی میدونه؟ اول میگه ازوهنه، موعظه شون کن، بعد میگه چیکار کن؟ وحجروهنه فی المزاجع، بشین اونا فکر کنید، بستر تو جدا کن. بستر جدا میکنی این تکبر خانوم میشکنه. بستر تو جدا کن یعنی چی؟ این شبها باید بیاید کنار خودم بخوابد، امشب نمی آیم کنارت بخوابم. ببین میفهمی چی میگم؟ این اوج تنبیه، این در حد کتکه، قبل کتک اینو گفته. اون کتک هم اتفاقا گفتن همینه، یعنی فقط تکبرشو بشکن. ناز تو قرار بود خونه رو اداره کنه، تو دیگه نازت داره تجاوز میکنه از حد خونه. اینو من باید بزنم تو سر نازت، بزنم تو سر تکبرت، برگره تو حد حریم خونه. حالا وقت نیست نارو تو شرح مفصل بود. این باید جز مناسک ما بشه. بعد تو رفاقت ها ناز کشی از برادر مومن، اینا اصلا ما نداریم. ما خودم ماشاءالله انقدر ناز داریم، همیشه ناز ما رو التماس، آقا این جلسه رو بیا، اون جلسه 5 دقیقه دیر شد، من به روح بابام خندیدم، قول میدم دیگه این کارو نکن. شما 5 دقیقه دیگه بیا بشین. نه اینجور که نمیشود، ما را الاف گیر آورده اید. حالا ما قول میدیم آقا اینجوریش هم. میگه رقابت باید سر ناز کشیدن باشه. وقتی اختلافی میفته، اونی که اول ناز اون یکی میکشه او اول میره بهشت. کی اول ناز اون یکی میکشه؟ اون که پیش قدم میشه برای آشتی و رفاقت و صمیمیت. ناز کشیدن، این ناز کشیدنه از تو ارتباط خدا شروع میشه، تو ارتباط خلق. این به فراق که دوچار میشید و ناز بکشی. میگه که جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب. این بیت هم چون بیت گذشته گله عاشقانه همراه با تمناست. بخواهد بگوید محبوبا صاحبان جمال چون تو را نباید مهر و وفا باشد. مثلا یه خدای دیگه است کلا. تا بدین بی عنایتی به عاشق خیش در کشتن او سرعت بخشی. بعد میبینی مثلا خواستن شاگردی اهل بیت کنن، عنوان بصریه این اصلا، این فرمش اصلا همینه. بعد میره پیش استاد اخلاق میگه ما رو پس زن، مثلا میگه برای گدایی کنه، کاسه دستش بگیره، عزیزم تو رو خدا بیا شاگردی مرا کن، قول میدهم استاد خوبی باش. میره اونجا برو گم شو ببینم کی اصلا به تو گفت زنگ بزنی. میگه از اساتید، میگه رفقا ما میگه از اساتید زنگ زد، این میخواست مثلا پیش ما یه خراماتی بکنه که مثلا من شماره حاج آقا رو دارم، همین مشهد بودیم. این زنگ زد گفت سلام نه پاج آقا فلانی هستم. گفت شما بیجا کردی با من تماس گرفتی؟ همین الان شماره من از گوشیت پاک میکنه. اینم زده رو اسپیکر که مثلا شما کلاس نابود شد، اصلا رفت دماغش یه گوشه نشد، هی دو شماره پیدا میکنه پاک کنه. بد زد و بعد گفت من همونم که شما بودم فلان جلسه، گفت اونم اشتباه کردی بردی. اشتباه کردم با تو من. صدا بلند اینجوری بود. خلاصه چند تا اول باید بخوری حسابی، بعد میبینن بعضی میخورن میان بازن آه نه خوشم اومد، این مثل که واقعا میخواد کاری بکنه. بعد یه 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا میزنه، قشنگ دیگه اون قدم آخر که میگه این یکی رو بزنید دیگه نابودم، میزنه نابود میشی بغلت میکنه دیگه. اون میاد در میزنه، زنگ میزنه، میاد با هم بریم امروز، بریم فلان جا امروز، بریم دنباله با هم جا بریم اون کار بکنیم. اینو چیکار کردی؟ اونجا که تموم میشی، راه از آنجا به قول معروف صفای راه از آنجا آغاز میشه که تو تمام میشه، تموم میشی دیگه، تموم شد دیگه، دیگه ندار شدیم با هم. تا حالا تو بودی؟ گفت در زد، گفت کیه؟ گفت انا. گفت اخرج یا انا، برو انا. اینو محمد علی یعقوبی زیاد میکنه، خدا رحمتش. از این داستانا زیاد داشت، اصلا کلا اصلا یه خورجین از این داستانا داشت یعقوبی، یه خورجین از این داستانا این شکلی داشت. گفت در خونه محبوبش رو زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو من، اخرج یا انا، برو. رب بعد مدت ها اومد در زد، گفت کیه؟ گفت انت. گفت ادخل یا انت، یا اینجا انا نداریم، اینجا انت داریم، یا تو انا تموم شد، انت شد. این داستان ها زیاده. جگه هم این بود خیلی قشنگ، میگفت بیاد سرتی پی رفته بود یه قهوه خونه درویشی نشسته بود و اینا از لطایف ایشون بود، قشنگ بود. بو همه پاشدن جلوی سرتیپ، درویش نشسته بود. اینم بعد درویش نشست گفت پیرمرد چرا پا نشدی؟ گفت شما؟ گفت سرتیپ فلانی هست. گفت بالاتر از سرتیپ چیه؟ بالاتر از سرتیپ چی داریم؟ تیمسار مثلا. گفت تیمسار. گفت بالاتر از تیمسار چیه؟ بالاتر از تیمسار چیه؟ سلشگر. گفت بالاتر از اون چیه؟ سپهبد. سپهبد. گفت بالاتر از اون چیه؟ گفت شاه. گفت بالاتر از شاه چیه؟ گفت هیچی. گفت من همون هیچی هم. پاشو برو. بالاتر از شاه چیه؟ گفت هیچی. گفت من همون هیچی هم. یه چی میدازیم؟ آخرش هیچیه. تایه 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 همهش بگن هیچی دیگه. این بارده هیچی نیست، همون هیچی، همون همونه. یعنی خیلی لطیفه، میزنه تا همون هیچی بشه. میگه شما؟ میگه هیچی. میگه بیرون. امام صادق پرت میکنه امام بصری رو بیرون. برو شما همون 94 سالش این پیره مرد دیگه، یکی زیر بغلش رو بگیره تا همینجاش رو بردنش. برو همون پیش مالک میرفتی از همون برو بگیر. این اهل کاره، این میرو حضرت هم میشناسن مشتریاشونو، هیچ که اونجور دک نکردن، همه هم جور اختزایی داشتن که اینا طرف میپرسه حضرت هم با مهربونی جوابشون میدادن، همین هم از ما نگیره از هیچ که دیگه هم نمتونه بگیره، ولی اینو میشناسن. این عمان بستی مایهی داره، شما برو. نه من وقت ندارم، کار دارم. نه اینجا میره زار میزنه، گریه، التماس، دو رکعت نماز، عشق، فرض برمیاد در میزنه. از اون ثبت الله کنیتک، بچه کنیه‌ای داری و کنیهش ابو عبدالله بود و بعد شروع میکنن اونجور میریزن براش. اگه بیشتر ناله میکرد و بیشتر میرفت، بعد اونم باز میرفت دو تا التماس دیگه میکرد، دو تا دیگه هم گیرش میمون. زود سیر شد. حتی حضرت هم به سنگین گفتن تا آخر عمرش کفاف میداد، همون مشغولش میشد. اینکه آره اینجوری که ما هیچ، نه ما الحمدلله هر سال کربلا مون که الحمدلله به پاس، و ما دیگه محرم که تموم میشه دیگه بساط اربعین اون دیگه جور میشه. آها امسال چیکاره ای؟ الان بعضی هنوز باد داره. نه برای سال بعد داریم. خب بس بشی، پس سال بعدم خبری نیست از کربلا. اینجوری رفقا بودن دیگه، بعد اربعین پارسال ما برگشت گفتم این اربعین که ما رفتم من دیدم، گفتم ما سال بعد خبری نیست. بودن رفقا دانشگاه فردوسی پارسال بعد فیلمش هم هست. گفتم این داره بسته میشه، این باد زیاد بود تو این سفر، این فعلا اینجور که بوش میاد خبری نیست. با این وضعی که داریم احتمالاً سال بعدم خبری نباشه، معلوم نیست. اینقدری که بعد ناله ها دوباره اون رزمنده ها میخوردن زمین، میگو من فقط ببر تا دم مرز، هر چقدر میتونم سمت کربلا برم و وسط هم میجنگم. سینه واسه این میجنگیدن، واسه دفاع از ایران نبود، برای اینکه میخواستن برن تا کربلا، ولی وسطش از ایران هم دفاع میکنیم، هر چقدر شد مرزم آزاد میکنیم، ما داریم میریم تا اونجا. بعد میخور زمین، گفت فقط من جسدم رو به قبله کن. اونا اونجوری رفتن، اونا این بودن، اونا اون مثلا یه حال دیگه، یه چیز دیگه است. این مثلا ما که همجور آره پروازم که الان اوکی شد و سه شنبه از اینجا پرواز و اونورم که دوشنبه برمیگردم و برنامه همون انشالله من دوتا موکب سخنرانی دارم و بس بشین. حالا حالا عراقی ها ببین این حال اینا، این تا عبد ولی اینا قد نمیشه. قضا رو داره میده سیدی گوشه رو سرش نشسته رو زمین، پایینم میمالو به اونم التماس میکنه، به اونم گریه میکنه. این هست، این انه شنیده نمیشه از اینا، این انه نمیبینی توی موکبا. انه مالو موکب شیکای ما بود، یک موکب گنده زدیم، این مال رسانه یامون، مال اساتید دانشگاه است، این مال نورم فعالان فرهنگی شرق کشور، یک گنده زده وسط ستون تبلیغات ایران سلام که خیلی زدن، بازاریابی هم داریم میکنیم اونجا. این آقا این مسیر مال این چیزا نیست، نه ببردم خونتون، برو اونجا، برو هم مالک، شما پیش مالک میرفتی، برو از هم مالک بپرس، هم شاه عبدالعظیم تو برو، شما هم شاه عبدالعظیم بری بهتره. نه این کربلا اینجوری نیست. تا بدین بی عنایتی با عاشق خیش بگم تمام کنم، یه غزل رو فقط تونستیم بخونیم، تو سه چهار تا غزل دیگه از این خوشگلتر داشت. با عاشق خیش در کشتن او سرعت بخشی و به آرزوی دیرینش نایل سازی و از هجرش برهانی، زیرا در غیر این صورت شهود برای او امکان نداره. در جای میگوید روزگاری است که ما را نگران میداری، مخلصان را نه به وضع دیگران میداری. اگر خوب میرسی جواب میدی مخلصان را، نه مخلصان را نه به وضع دیگران میده. گوشه چشم رضایی به منت باز نشد، این چنین عزت صاحب نظران میداری، چون تویی. این تیکش خیلی زیباست. چون توی نرگس باغ نظر چشم و چرا سر چرا بر من دلخسته گران میداری. بله این حالا یکی بود، این یکی غزل رو هم بخونم سریع و دیگه حالا جلسه رو تموم کنیم که اینم خیلی به همین حال و روز این ایام ما میخوره. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بس، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روان نباشد خون ریز را حمایت. هر چند بردی آبم رو از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. ای آفتاب خوبان می سوزدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی عنایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. از این غزل ظاهر می شود خواجه را فراق بس طولانی گشته. در مقام یادآوری مشکلات و نتایج اموری که در راه سلوک الله برای سالک پیش می آید برآمده و در ضمن تقاضای پایان یافتن روزگار هجران و راه یافتن به کمالات انسانیت را نموده. اینجاش خیلی مهمه، می خونم سری که این بخشش مطرح شده باشه. آری سالک عاشق همواره در کشاکش جمال و جلال معشوق قرار گرفته. از طرفی تجلیات جمالی او به سبب اعمال خالصانه عبادی وی را از راه کسرات نوازش داده. یه کار خالصانه میکنه، عشق امام حسین هیئتی میگیره، مراسمی میگیره، یه آتیشی میفته، یه حالیه، یه سوزیه، توجه به خود میدن. از طرف دیگر تجلیات جلالی او به جهت نظر استقلالی داشتن عاشق به مظاهر عالم و خیشتن پرستیش دست رد به سینه او زده و محروم از دیدارش می نماید. اخرج یا انا، کیه منه؟ خب بس بار آقا ما دیروز مدیم هی هر روز می بدم اینجا سیب آوردم، گلابی آوردم، هی هر روز ما را دادی اولش دیگه. خب بری پسته بخریم اولش میگه دوتام تست کن، دیدی؟ یه دوتام دارست دسته آدم ساده گول میخوره، فهم میکنیم پسته هم جوریه، فهم میکنیم هر روز بیان اینجا دوتا پسته هم جوری از در وارد چه بهش میدن. نه آقا این دوتا پسته اول کار بود مزهش نمکگیر بشی، بقیهش میخواید دیگه. سومی که برمداری چشم خوره میره، چهارمی که برمداری صداش بلند میشه. جانم چقدر میخوای؟ اینا کیلوی 150 تومنه. آقا دوتا اولشو اون برای جلب مشتریه، اون کشش اول، اون جذبه، جمال، جمالی نشون میده، اونا ول کنی بیای. بعد میای دیگه سال اول میری کربلا، سال دوم، سوم، چهارم، دیگه از سال پنجم این هزینه رفت بالا. دیگه اینجوری اینا رو فقط میبرم، اون یکی‌ها رو میبرم. بعد یه دستم بدی، یه پاهم بدی. اینجوری میبرم. میای؟ اینجوری شده الان کربلا. دیگه این خبری. پیغمبر اکرم مفتی بود، همه میومدن. آیه نازل شد که پولی شد، قدم و بین ایده نجواکم صدقه، هیچکی نمی اصلا انقدر خلوت شد دوباره گفت آقا بیاین هم سوالاتون رو. فقط امیرالمومنین بود میرفت، مثلا صبح میرفت کارگری میکرد، یه درهم میومد یه تک جمله سوال میکرد، یه کلمه جواب میگیر. سوالاشو گفتم بعضی جلسات، مثلا پرسید یه درهم بیاد یه دینار خرج یه جلسه بود، یه دینار بود خرج یه جلسه، یه سوال یه دینار. بعد می من پرسید که یا رسول الله مل حیله، آقا راه چاره چیه؟ حسن فهمو ترکل حیله. خب ما رفتیم، چاره اندیشی نداشتن از خود، خب تموم شد، باز فردا کارگری پول در ده روز گفتن تنها آیه ای که نه پیغمبر بهش عمل کرده، نه هیچ پیغمبری، نه هیچ ولی، نه هیچ معصوم، فقط امیرالمومنین به این آیه عمل کرده از اول تا آخر، بعدش هم که نسخ شد همین آیه است. پول بده پیغمبر رو ببین، فقط امیرالمومنین بود. اون نازکش آقا حسابی، پولی هم بشه میام، اگه قرار بشه دست و پام قطع بشه میام، اون که اصلا علم از پیغمبر رو بوده از همون بچگی، اصلا اولین وحیی که به پیغمبر شد امیرالمومنین میشنید. بحث علم و یادگیری شاگردی اینا نیست، بحث نازکشیه. اون عشق سحر و اون ناله، اونا ناله نازکشیه، مناجات شعبانیه که عرض کردم دعای کمه. محروم از دیدارش می نماید، ناچار تا عاشق به کلی از خیش نرهد، به دوام دیدار محبوب راه نخواهد یا. تا کامل تموم نشه دوام نیست، یکم رو خودت پا میذاری، یکم خودشو نشون میده، دوباره باز یکمی باد میکنی. نه الحمدلله خوب تونستیم، خوب تونستیم، تموم شد، دو هفته بستش، یه ماه رفت، 40 روز بعد یک کلمه اینجوری. حالا حرف زیاده، بزرگان هم از این قبیل مطالب زیاد دارن. بذارید من یه چند مصرعی رو فقط ای که مهجوری عشاق روا می‌داری، بندگان راز بر خوی جدا می‌داری، تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب، به امیدی که در این ره به خدا می‌داری، دل ربودی و به هل کردم تی جان لیکن حلالت کردم، به هزین دار نگاهش که مرا می‌داری. حالا اینجا دیگه توضیحات که ایشون میدن و توضیحات بسیار زیبایی است و از ادعیه میارن و از اشعار میارن و توضیحات عرفانی خودشون. بزن یه بخش دیگه فقط پیدا کنم براتون بخونم و دیگه عرض امشب ما تمام باشه. ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار، عاشق کش اونجا میگه که یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اونجا خون و خونریزیه، بری میزنن میشکنن، اونجا این شکلیه، سر شکستند. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا وعده دیدار کجاست، عاشق خسته ز درد غم هجران تو سوخت، خود نپرسی تو که آن عاشق غمخوار کجاست. میخوان یه بار دیگه اینو بگم، خطاب به امام حسین بگید در این ایام اربعین، عاشق خسته ز درد غم هجران تو سوخت، خود نپرسی تو که آن عاشق غمخوار کجاست. باده و مطرب و گل جمله مهیاس، ولی عیش بی یار مهنا نبود، یار کجاست. بزنین دوباره بگم، عاشق خسته ز درد غم هجران تو سوخت، خود نپرسی تو که آن عاشق غمخوار کجاست. جای ما رو خالی کردی یا با عبدالله امسال، میگی این امسال نیومد دلم تنگ شده، کجاست جاش خالی؟ هر سال این موقع جاده نجف بود، ستون 300 بود، 400 بود، میومد شب اول اینجا میمون، شب دوم اونجا بود، از این راه میومد، نگاهت به این راه، جای خالی ما رو میبینی؟ بابا ما یه هیئت میریم، رفیقمون هر شب میومد یه شب نمیاد، جای خالیشو احساس میکنیم، شما هم جای خالی ما رو احساس میکنی، شما هم دلت برای ما تنگ میشه یا نه؟ این مهمه، اینو به ما بگو آقا جان. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، ز یک سر مهربانی درد سر بی، اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. تو هم با اون کرمی که ما از شما سراغ داریم، وگرنه ما که هیچ قابل اصلا نیست، با اون کرمی که ما از شما سراغ داریم چشمراهی. آخه ما خبر داریم شما برای حرم چشمراه بودی، هی میومدی نگاه میکردی کی میاد، منتظر بودی. تو رحمت خدایی دیگه، رحمت واسعه یا با عبدالله. خدای متعال فرمود لو علم المدبرون انی کیفشتی آقی لهم لما تو شوقا. اگه اینایی که من پشت گردن میدونستن من چقدر مشتاقشونم، از شدت شوق میمردن. درسته یار ناز زیاد داره، کرشمه داره، ولی انقدر مهربونه، بالاخره رحیمه دیگه، رحمانه دیگه، بیتابه برای اومدن. فرمود بنده من وقتی برمیگرده سمت من، حال من، سرور من مثل کسیه که شطورش رو با یه خرجین آب در بیابان سر ظهر تو گرما تک و تنها گم کرده، یهو بعد دقایقی که بیقرار شده اینو پیدا کنه. فرمود اگه من میخوام تشبیه کنم سرورم رو، خدا فرمود بعد از اینکه بنده من برمیگرده باید بگم این شکلیه. لذا فرمود وقتی میره بهش میگن، ظاهر کربلا رو میگن که تو شادی وارد کردی، قد ادخلت السرور فی قلب رسول الله. تو دل پیغمبر رو شاد کردی، دل امیرالمومنین رو شاد کردی، دل فاطمه زهرا رو شاد کردی. اینا چشم راه بودن. حالا ما میگیم از بدیامون، از گرفتاریامون، از این که ما رو اینجور نگه داشتن، ولی بدون برای اونا هم سخته ها، بدونید اینو رفقا. برای حضرت زهرا سخت، اصلا به امام سجاد این بشارت رو دادن که جان امام سجاد کنار این بدنها حفظ شد. زینب کبرا فرمود عزیز دلم قصه نخور، بعدن اینجا علا کرور لیالی و الایام، شب و روزی نمیگذره مگر اینکه یه تعداد گریه کن و ظاهر میان کنار این بدنهای قطع قطع شده. که امام سجاد آرام گرفت از این که قراره این ظاهرها بیان، چه جان امام سجاد حفظ شد، وگرنه داشت قالب تویی میکرد. میخوام عرض کنم هر سال ظهر عاشورا هم وقتی امام زمان به این صحنه نگاه میکنن همین حالو پیدا میکنن، همینجور بیقرار میشن و خدا همینجور تسلی میده به امام زمان که یا حجت الله قصه نخور، این ظاهرا دارن میان، اربعین میشه، اینجا شلوغ میشه، همونی که شما میخوای میشه، اما دستگاه را میفته. اصلا امام حسین از اولش بنای این کارو داشت، میدونید اینو دیگه. از روز اولی که پا گذاشت در کربلا فرمود این دهقانها رو جمع کنید، اینایی که زمین دارن، فرمودن که اینهایی که توی منطقه زمین دارن همه رو جمع کنید. همه رو جمع کردن، با اینکه منطقه بیابانی بود، زمین زراعی هم شاید به حساب نمی اومد و شاید ساکنینش هم اطراف زندگی میکردن، اینا رو آوردن. امام حسین علیه السلام فرمودن که این زمینها رو به من بفروشید، من نمیخوام خونم در زمین مردم ریخته بشه، میخوام این زمین از آن خودم باشه، من به بیش از قیمت از شما میخرم با یه شرط، این شرط ضمن عقد ما باشه، لا اله الا الله، من با یه پول بیشتری از شما میخرم به شرط اینکه این پولی که بیشتر میدم پیش شما بمونه، هر کسی بعدن اومد زیارت من بهش جا بدید، سه روز ازش پذیرایی کنید. این شرط امام حسین بود با این دهقان‌ها و این زمین رو این شکلی. اصلا از روز اول بنا داشت اینجور باشه، میخواست اونجا رو شلوغش کنه امام حسین، همین اربعین رو از روز اول مد نظرش بود، اینجور شلوغ بشه، موکب را بندازن، بیان چایی بدن، شربت بدن، غذا بدن، این زنها با این بچه‌ها، بچه‌ها رو تو کالسکه کردن دارن راه میافتن. اصلا از روز اول اون وقتی که تو گودی افتاد صورت بخار کرد، این داشت به تاریخ نگاه میکرد، اون لحظه با عبدالله داشت این زنها رو با این کالسکه ها میدید، این پاهای ورم کرده رو میدید، این سینه زنها رو میدید، این غبار گرفته ها رو میدید. به اینا راضی شد که بعد فرمود یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. راضیه مرضیه شد، اول خدا راضیش کرد. راضیش کرد یعنی چی؟ گفت خدای من اینجوری نمیخوام بیام، من میخوام وردارم همه رو بیارم با خودم پیش تو، نمیخوام تنها بیا. خدا بهش اینا نشون داد خوبه، ببین داره راه میفتن، از شهرش راه افتاده، پیاده میاد، پای زخمی، خسته، کج و کل، راه نمیتونه بره، سینه خیز. میدیدید سالهای قبل بچه معلول پا نداشت، دست نداشت، رو زمین میکشید، روی سبد گذاشته بودن با تناب میکشیدن. اینا رو به امام حسین نشون داد. راضی شدی؟ خدا راضی شدم. گفت حالا بیا بریم. از روز اول عرضم اینه، اینو میخوام بگم بعد بریم تو روزه. میخوام بگم که فکر نکنیم فقط ما امسال ناراحتیم، باورمون بیاد امام زمان هم امسال ناراحته. یعنی روز اربعین حضرت زیارت نامه میخونن کربلا، میگن ولی امسال مثل پارسال نیست. پارسال خوب بود، شلوغ بود، اینا جمعیت قلقله میکرد اینجا، امسال اونطور نیست. این خلوتیه میدونی برای اهل بیتم قشنگ نیست. یعنی اینا دوست دارن همین جور شلوغ باشه. این خدا کعبه رو دوست داشته همیشه شلوغ باشه، همیشه ناله ها تو روایت خدا دوست داشته همیشه از کنار کعبه صدای ناله بلند بشه. کربلا هم همینه، زیارتگاه اهل بیت هم همینه. یعنی خدا اهل بیت رضاشون به اینه. الان امام رضا هم ناراحتن یه جورایی، مثلا شاید مثلا با شرمندگی هم به ظاهرا نگاه میکنن، ببخشید دیگه امسال بساط پذیراییمون جور نیست، چند روز دیگه میخواییم بیاین برای شهادت، آخر ماه صفه، رواقا بسته است، تو سرما باید بشینین، زیر باد بشینین، شب سرد، اینجور بشین بارون میاد خیس میشید، ببخشید دیگه امسال پذیراییمون اینجوریه. میخوام بگم اونا بیتابتره. و علی ابن محزیار 20 سفر رفته بود، جور نمیشد. بعد سفر 20 دیگه داشت ناامید میشد، گفت امسال نمیخوام برم. پیکی فرستاد امام زمان، فهمود که امسال هم پاشو بیه مکه رفت. مکه رفت، اذن ملاقاتش دادن، اومد گله کنه بگه آقا 20 سال من، حالا طبق نقل دیگه دارم 20 سال بود، 20 سال من اومدم شما اجازه ندادین. تا نشست خدمت امام زمان حضرت فرمودن علی ابن محزیار این 20 سال من مشتاق‌تر بودم. تو شرایط جور نبود. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. اونا مشتاق‌ترن. اونا مشتاق‌ترن. فرمود انی احب و ریحکم. امام صادق و اصحابش میفهمونن، اینا که میرفتن ساری یه بار میمدن، از فهمونن شماها نمیدونید من بوی شما رو دوست دارم. این بوی شما وقتی میاد، همونی که یعقوب در مورد یوسف فرمود انی لعجد و ریح یوسف لولا انتو فندون. اگه نگید من دیوونه شدم، به شما میگم بوی یوسف داره میاد. اینجور مشتاقه ولی خدا به شیعش، اینجور مشتاقه. نه از اضافه گلن دیگه، از اضافه گلن، اینجور مشتاقه ولی خدا. میخوام اینا التیامی باشه. البته هر چقدر بگیم اینا بر ما آمنون نمیشه، این حرفا این فراق رو تسکین نمیده. یا با عبدالله همه اینا درست، ولی آخرش ما امسال جا موند دیگه، در مورد این که نمیشه چیزی گفت. سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که می خورند حریفان و من نظاره کنم. اینا دارن پیاده میان، این عراقی ها عکساش در میاد، فیلماش در میاد، فقط ما یه دونه اضافی بودیم دیگه. خدا شاهد این حال منه، این نگاه میکنم میگم یعنی فقط ما اضافه بودیم اینجا، فقط ما زیادی بودیم. همه دارن میرن. خوب خلوت کردی با عراقی ها، اینا حق تو ادا کردن، احترام تو نگه داشتن، عاشقانه کار کردن، مثلا خوب ما رو پشت در گذاشتی. یا باب داری فقط آدم از این میترسه که نکنه که خوشت نیومد. یه وقت خب مصلحت جور نیست، هرچی اینا، حالا هیچی، آدم یه جور به خودش آرامش میده. ولی این تصور این که نکنه بدت اومد خط زدی، این خیلی میسوزونه آدمو که نکنه پارسال که اومدم گفتی دیگه سال بعد صداش نکنی، دعوتش نکنی، خوشم نیومد، خوشم نیومد. اینجوری که این اومد ادب رعایت نکرد، این با تکبر اومد، با غرور اومد، برای خودنمایی اومد، اومده بود عکس بگیره منتشر کنه، ما هم اومدیم بره پوز بده. اینجوری نمیخوام، اینجا ناله میخوام، اینجا به زمین بیفته، زانو بزنه، اینجوری میخوام. یا عبدالله اگه قول بدیم سری بعد که اومدیم زانو بزنیم بازم یه سفر دیگه برای ما مینویسی، یه نوبت دیگه بیا، یه فرصت دیگه به ما میدی یا عبدالله، یه فرصت دیگه ما میدی، ما یه بار دیگه بیان. بعضیا پارسال تو این ایام اربعین مثل حاج قاسم اونجور از تو روزی گرفتن، این شد اثرش، اینجور قوقا کردن، اینا هم پارسال اومدن، سال قبلش محسن حججی ها بودن اونجور از تو رزق گرفتن، ما پارسال چیکار کردیم رزق امسال ما این شد؟ از هیئت که ما رو بیرون انداختی، دور هم جمع نشید و کنار هم نشینید و هیئت اینجور نگیرید و تو رواق حرم نرید و کربلا هم که نیاید و از ما چی دیدی یا ابا عبدالله؟ ما از کرم شما بیش از این توقع داریم یا الله. ما دیگه لااقل مثل هور که نمیتونیم بگیم، ولی هور راه به شما بست، تو دل زن و بچه شما رو خالی کرد، ما دیگه لااقل راه که نبستیم، تو دل زن و بچه هم که خالی نکردیم، اون فقط اومد پشت سر شما نماز خون، بعد شما هم یه تشر بهش زدید جوابتون رو نداد، گفت مادر شما فاطمه زهراست، جرأت ندارم چیزی بگم. اینجور شد، آخر لحظه آخر سر در بالین شما داشت. ما با اینا دلمون خوش باشه دیگه آقا، درسته؟ قبوله؟ با اینا آرامش پیدا کنیم دیگه، نگیم که ما رو بیرون انداختی، ما هر رو دیدیم دیگه، ما میگیم شما راه میدی، ما ایام فاطمیه قول بدیم خوب عزاداری کنیم، ایام فاطمیه نزدیکه داره میاد، مشکی بپوشیم، حق عزا که ادا نمیشه، ولی لااقل ادب کنیم به مادر شما، انشالله دیگه رزق سال بعدمون هماهنگ دیگه، مثل هور ادب کنیم درست میشه دیگه. البته اینم بگم، این امام حسین با همه این عشوه و ناز و این کبریایی و اینها، وقتش هم وقتی آدم میاد و این تشره رو میخوره و اینا، حسابی از دل در میاره ها، اینم بگم ها. انشالله یه روزی راه باز بشه، با ناله بریم، با سر بریم، همچین امام حسین پذیرایی کنه، همه این قصه ها و این فراق فراموش بشه. شاهدش هم همینه، حضرت یه تشر زدن به هور، فرمودن که سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. این هم گفت اسم مادر منو کسی بیاره، بالاخره پرزور بود، آدم شناخته شده ای بود، با جایگاه بود، کسی جرأت نداشت باش اینجوری حرف بزنه. گفت کسی جرأت نداره اینجا با در مورد مادر من اینجوری حرف بزنه، اسم مادر منو به زبون بیاره. و جا خورد هور، البته یه تلنگری هم خورد، خوشو جمع جور کرد. وقتی که اومد برگشت و ابو عبدالله بهش لبخند زدن و راهش دادن، لحظه آخر که ظاهرا طبق اینی هم که از مقاتل فهمیده میشه، خودش ابو عبدالله رو صدا نزد، بگم دیگه بریم تو روزه تموم بشه عرضمون، ظاهرا هم صدا نزد امام حسین، جای دیده نشده که هر امام حسین رو صدا زده بشه، حضرت خودشون رو رسوندن. و فقط هم یه جمله نقل شده از این لحظه آخری که ابو عبدالله خودشون رسوندن بالا سر هر، اونم این جمله هم اینه، وقتی رسیدن سر هر رو بغل گرفتن. حالا اون نقل شاه عباس هم اینه که وقتی جسد هور رو از قبر در آوردن، دیدن که یه دستمالی به سر هور بسته است، که گفت اینو من میخوام یادگاری ببرم، وقتی جدا کردن خون فواره زد، فهمیدن که اینو امام حسین بستن به سرش و این هدیه امام حسین به اوست، یه دستمالی هم بستن که این خون سرش به هم بیاد. یه جمله فقط حضرت بهش فهمیدن انت حر کما سمت که امک، اونجا امک گفته بود سکلت که امک، اینجا هم امک گفت، فرمود که مادر چه اسم خوبی رود گذاشته، تو واقعا حری. انگار خواست از دلش در بیاره که حالا من اینو گفتم از مادر تو، قرازم این بود. خلاصه امام حسین آخرش از دل همه در میاره، اینو میخوام بگم، از دل همه در آورد، از دل همه ها، از دل همه در این بچه ها رو تک تک روز اربعین اینا برگشتن اومدن کربلا، امام حسین از دل همه شون در آورد، از دل زینب در آورد، از دل امام سجاد در آورد، از دل رقیه که همون شام در آورد، از دل همه در آورد، آخرش از دل همه در میاره. همه رو آروم کرد دیگه. از بعد اربعین شما اینجور چیزی نمیبینی در این، یعنی این آتش و این التهاب تا روز اربعینه، این که تو این کاروان دیده میشه دیگه. از بعد اربعین بچه ها آروم شده، هیچی هم نشود، هیچ اتفاق نیفتاد، اینا برگشتن کربلا. اصلا گفتن خاصیت کربلا اینه، وقتی میری رجع مسرورا، زائر وقتی میره، وقتی بر میگرده سبکه، امام حسین راضی میکنه، خالی میکنه، سبکش میکنه، دیگه شاد بر میگرد، با یه فرحی بر میگرد. این خانواده این شکلیه. اینا آقا جون راضی میکنه، بذار من این روزه رو بگم حرفم تمام، اگه آماده ای، اگه حال داری با این روزه گریه کنی، بسم الله. برگشتن این خانواده، میخوام بگم این خانواده اینایی که همنشین ابو عبدالله بودن اینن. ببین خود حسین چیه، اینا تربیت شده ابو عبدالله بودن. اینا برگشتن مدینه، برگشتن مدینه. یزید دستور داده بود که از شام تا مدینه مسئولینی بذارن، پاسبونایی بذارن، سربازایی بذارن، اینا حد که حرمت نکنن، دست نداشته باشن، دست بلند نکنن، کاری نکنن، حرمت اینها رو تا یه حدی نگه دارن دیگه. اینا از بعد شام هم کسی دیگه سیلی و تازیانو اینا نبود، اینا برگشتن مدینه. قبلا هم که امام سجاد به یزید فرمودن هرچی از ما به غارت بردی برگردون، اون مقداری که طلا و جواهرات و اینا بود که دم دست بود و اینا بودن و اینا، برگردوندن به اینا. بگم دیگه آن حالشو داری؟ لا اله اینا برگشتن مدینه. امام حضرت زینب امام سجاد رو صدا زده، عزیز برادر بیا. یه قوطی در آوردن دادن به امام سجاد، فرمودن اینو ببر بده به اون ساربان، اون مسئولی که مسئول همه این پاسبونا و سرباز هست، ازش تشکر کن، بگو عمه ما از تو تشکر کرد. آوردن دادن به این ساربون. ساربون گفت این چیه؟ فرمود اینا طلا و جواهرات، گوشواره است، گردن بند، انگشتره. گفت خب برای چی به ما میدین؟ فرمود عمه هم از شما تشکر کرد که دیگه گوشی از بچه ها زخمی نکردین، دیگه تازیانه نزدین، دیگه سیلی نزدین. عمه هم خیلی تشکر کرد، مدارا کردین با ما تو این سفر. میدونی یعنی چی؟ یعنی فقط اگه تو دست نندازی به گوشواره، گوشواره رو تو نکش، من خودم بیشترشو میدم، تو تازیانه رو نزن. چی میخوای؟ گردن بند میخوای؟ انگشتر میخوای؟ چی میخوای؟ من خودم میدم. همچی خانواده ایه، میگه تو فقط نکش، اینو نکش، تو نزن. این نشست به سر کوبید، گفت ما با چه خانواده همسفر بودیم، به کیا دست بلند کردیم، به کیا تازیانه زدیم، اینا هم چی خانواده یا اینا خاندان کرم هم، سجیت و کمل کرم. بابا گدا شب میومد التماس نمیخواست بکنه، دست دراز میکرد از زیر در، میگفتن نمیخوایم حرمتت بشکنه، شرمنده بشی، از زیر در فوق حاجتش بهش میدادن. اینا هم چی خانواده ای هن؟ اینا مگه دست رد میزنن به سینه کسی؟ بگم آقا تو گودی قتلگاه، من تصورم اینه، تو رو خدا بذاری من این چند کلمه روزه بخونم، این روزه سر گلوم میمونه. من تصور میکنم لحظات آخر اگه هجوم نمی آوردن به ابو عبدالله، امام حسین خودش می نشست، انگشتر رو میذاش کنار، زره رو میذاش کنار، کلاه خود رو میذاش کنار، اما من رو میذاش کنار، اینو برای یکیتون سوا کردم، اینو برای یکی گذاشتم، یکی بیاد زره رو ببره، یکی بیاد انگشتر رو ببره. ندادن، عجله کردن، زود ریختن کارو تموم کنن، عجله کرد، سب میکرد خودش انگشته رو در میآورد، عجله کرد، مجبور شد انگشته رو با انگشته بره، عجله کرد. بابا این آقا مگه دریغ میکنه از کسی؟ این آقا دشمن مگه دریغ میکنه؟ به شعر فهمود بیا من چند برابر به تو زمین میدم، به عمر صد فهمود من تو مدینه به تو خونه میدم، به خدا دریغ ندارم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله میهمان و دعاگو و نائب الزیاره ما قرار بده. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، به ما توفیق اخلاص و مراقبه و توجه و بندگی خالصانه عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردون، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر این ویروس منحوس که دنیا و آخرت رو داره از ما میگیره از سر ما دور بفرما، حاجت حاجتمندان روا بفرما. خدایا به فضل و کرمت ما رو هم جز زوار ابا عبدالله اسممون رو ثبت و ضبط بفرما، هر چه به این زائرا و این عاشقا و این نوکرا و اینایی که از جون و دل مایه میذارن تو این مسیر و این ایام، هر چه به اونها عنایت میفرمایی با فضل و کرمت به ما هم عنایت بفرما، موانع زیارت ابا عبدالله به زودی زود برطرف بفرما، این جمع زیارت کربلا به زودی در رکاب امام زمان برای نصرت امام زمان روزی بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.